کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر چه کسی تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه اکتبر 2020 برابر با 28 مهر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از لیلا فروهر به نام فریاد آغاز می‌کنیم.
اول کنم اندیشه ای تا مرگ به یک پیمان می اندیشه را رو قاتل کنم. سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم، اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای، آنگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم. از گل شنیدم بوی او، مستان رفتم سوی او، تا چون غبار جان منزل کنم. اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای، آنگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم. از گل شنیدم بوی او، مستان رفتم سوی او، تا چون
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. چند تن از توطئه‌گران در اتاق توطئه علیه دولت. این مطلب در پیکنت آمده بود و عکسی هم در این رابطه نشان داده شده بود. فرید مدرسی هم روزنامه‌نگار است و هم محقق تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران. البته همه فعالیت‌های او به بعد از انقلاب باز می‌گردد و الا پیش از انقلاب نه روزنامه‌نگار شناخته شده بود و نه محقق روزنامه‌نگاری. حوزه فعالیت روزنامه‌نگاری او نزدیک به بیت رهبری است و یا لااقل از درون بیت رهبری گهگاه اخبار را منتشر می‌کند. البته این نزدیکی به معنای افشاگری و یا مخالف خوانی علیه بیت رهبری نیست و شاید به همین دلیل برخی اطلاعات مربوط به بیت رهبری را به او میرسانند و یا خود منابعی در بیت رهبری دارد که به آن اطلاعات دسترسی پیدا کرده و منتشر میکند. به هر حال روز گذشته او تصویر را منتشر کرد که به ظاهر اتاق فکر اما در حقیقت اتاق توطئه‌ای است که در آن دو حجت الاسلام امام سفید و کارچاه‌کن آیت الله مصباح یزدی هر دو شیخ و دو نوچه آیت الله مصباح یزدی یعنی سردار سعید قاسمی و حسن عباسی در آن جمعند. در همین اتاق توطئه حجت الاسلام امام سفید دیگری هم عضو است. او زنوری است که فعلا در بورس اخبار جنجالی تقاضای اعدام حسن روحانی قرار دارد و چون مدتی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بوده سر و سری هم با برخی فرماندهان سپاه دارد. او آنقدر آش مصباح یزدی را در سپاه هم زد و روغن بان افسود که اکثریت شورای فرماندهان سپاه از رهبر جمهوری اسلامی خواستند پای او را از سپاه قطع کنند، زیرا دستبندی و فراکسیون نظامی مصباحیون را در سپاه درست کرده بود. چنین شد و پایش را از سپاه بریدند و حالا در مجلس شده رئیس فدراسیون، رئیس فراکسیون سیاست خارجی و امنیت ملی که باید گفت سیاست داخلی و علیه امنیت ملی. سردار قاسمی هم همان کسی است که تاج‌زاده نقش و ترفندهای امنیتی او را برای روکا آمدن احمدی نژاد فاش کرد. او نسبت به زنوری برای صدور حکم اعدام برای روحانی پیشکسوت است. حسن عباسی معروف به دکتر عباسی هم کپی سعید قاسمی و زنوری و آن دو شیخی است که در این اتاق فکر هستند. پناهیان، منبری بیت رهبری است و اخیراً مجموعه آپارتمانی او که با رانت تصاحب کرده فاش شد. رسایی هم سالها معروف بود به رهبر کفن پوشان قم، مقامی که پیش از او و قبل از جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه شدند. متعلق به زنوری بود. این دو رهبر کفن پوشان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ظهور کردند و رشد حکومتی کردند. درباره زنوری روز گذشته مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تا کنون برای مجلس بر اساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده دو وظیفه قانونگذاری و نظارت می شناختیم و حالا با این نوشته حکم اعدامی که زنوری برای روحانی صادر کرده معلوم شد، نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است. نامه ای از داخل بیمارستان از زهرای اصفهان در یک جمله برایتان بنویسم. وحشتناکترین صحنه را میبینم. من از بیمارستان از زهرای اصفهان اینها را برای شما مینویسم. یک ساعت پیش از بیمارستان به خانه بازگشتم. اوضاع وحشتناک است. وحشتناکترین صحنه ها را دیدم. صحنه هایی که در ماهای اخیر ندیده بودم. همه چیز ریخته به هم. عجیبتر از همه اوضاع تهران است که بدتر از اصفهان است. این روزها از هر کس نسبت تست بگیرید مثبته، اما در بخش های به اصطلاح ویپ همیشه امکان بستری هست و بخش عمومی در حال انفجار شلوغه. درباره قاچاق داروها هم این را تونتون برای شما می نویسم. مافیای وسایل پزشکی با کمک کمپانی های دارویی دارن مردم را غارت می کنند. دو نفر از بزرگان مافیا، دکتر میم وزیر سابق و دال رئیس سازمان ستا نقطه هستند. چند صد نفر دارند به ثروت‌های بادآورده میرسند و میلیون‌ها نفر به فقر مطلق رسیدند. در یک جمله می‌نویسم که علامت بزرگسال روی اسم مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد کرونا قرار دارد. حتی نماینده وزیر را ناچار به ترک کمیته‌ها و یا گروه‌های مسئول مقابله با کرونا کردند. یعنی کمیته‌ها را از غریبه‌ها پاک کردند تا با خیال آسوده چپاول کنند. اول پروتکل دارویی می‌نویسند و بعد زود زد و بند با شرکت‌های دارویی و وسایل پزشکی را که نهایتاً با مارک ایرانی وارد بازار می‌شود را شروع می‌کنند. مثلا در حال حاضر داروی بی‌ارزش رمدسیویر، اگر درست بگم چون فارسی نوشته شده، را به نام نجات دهنده جا زدند و برای تزریق هر دوز در منزل 16 میلیون تومان دریافت می شود و یا روشی به نام هموگرافیوژن ابداع کردند، یعنی سم زدایی از خون، هر جلسه 70 میلیون در خانه. انجام این کار نیاز به فیلتری دارد که در بازار سیاه 20 میلیون تومان معامله می شود و در این بین هر کدام از اعضای چرخه مشخصه و در جا به حسابش منتقل می شود. در چنین اوضاعی چگونه قبول کنیم که امکان خرید 19 کامیون دارو از داروخانه ها وجود دارد؟ چگونه باور کنیم آن چشمهای تیزبینی که کولبر بدبخت را همچون گنجشک شکار می کند کاروان 19 کامیون ترانزیت دارو به عراق را ندیده است تا ارتش عراق آن را کشف کند؟ من اطلاع دارم که از چند هفته پیش انبارهای مخفی را پر از دارو کرده بودند، چون فهمیده بودند قرار است قیمت آنها ناگهان جهش کند. اوین و پرونده سازی جدید برای فعال دربند زن محیط زیست. به گزارش ایران پرس نیوز، خبرگزاری هرانا، نیلوفر بیانی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی که در زندان اوین محبوس است، در خصوص پرونده جدید به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. این پرونده به دنبال نگارش نامه سرگشاده نیلوفر بیاتی گشوده شده است. در نامه مذکور آمده بود که بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اطلاعات ساختگی او را طی دست کم 1200 ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داده. خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیروفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر نیروفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیراً برای وی گشوده شده در دادسرا اوین حاضر شده است. در این جلسه خانم بیانی از بابت نشر اکاذیب مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این اتهام به دلیل انتشار نامه است که نیلوفر بیانی در اواخر بهمن ماه 98 در شهر حالی از وضعیت خود نوشته بود. در بخشی از این نامه آمده است بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعتراف ساختگی او را طی دست کم 1200 ساعت بازجویی در معرض شکنجه، شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار دادند. اتهام جدید نیروفر بیانی در خصوص انتشار مطالب مذکور در حالی مطرح شده است که با وجود تعیین کمیته 4 نفره از طرف هیئت دولت در اسفند ماه سال گذشته برای رسیدگی به ادعاهای مطروح در نامه‌های دادخواهی وی، هنوز هیچ تحقیقات مستقلی انجام نگرفته و هیچ گزارشی نیز ارائه نشده است. کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی در خصوص موارد طرح شده در نامه‌های منتسب به نیلوفر بیانی اعلام کرده بود که در مورد موکلش سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه نیلوفر بیانی دیگر متهم این پرونده مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است. لازم به ذکر است در تاریخ 28 فروردین ماه 98 خبرگزار هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعترافات اجباری پرده برداشته بود. در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است. هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است، در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است. البته من باید خاطر نشان کنم که تجاوز جنسی بسیار در زندان برای زندانیان زن سیاسی انجام گرفته. سرنگونی هواپیمای اوکراینی شکایت از خامنه‌ای و سپاه. یک دفتر حقوقی مستقر در واشنگتن با انتشار بیانیه اعلام کرده که به وکالت از طرف تعدادی از بستگان قربانیان پرواز شماره 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین که تابعیت امریکایی داشتند شکایتی علیه حکومت جمهوری اسلامی و رهبری علیه خامنه‌ای و سپاه پاسداران به فرمانده حسین سلامی ثبت شده است. بر پایه این بیانیه که جمعه 16 اکتبر برابر به 25 مهر صادر شد، شکایت بازماندگان قربانیان در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی سی به ثبت رسیده و شاکیان امیدوارند این پرونده قدمی تاثیرگذار در جهت دادخواهی و پاسخگویی عوامل و عاملین این جنایت باشد. پایان بخش اخبار، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. ترانه‌ای به نام زن.
زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت پیش تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته، یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرزی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه مرد میرزی.
دوستان گرامی، هفته قبل دوشنبه من برنامه رو آماده کرده بودم و دادم برای رادیو لورا، ولی رادیو لورا پخش نکرده بود. به هر حال امروز بخش دیگری از کتاب آنا هانا را با هم میشنویم. با هم بخش نهم آنا کارنا را خواهیم شنید.
نوار شماره 537 ای، قسمت پنجم، کتاب آنا کارنینا، اثر تولستوی، ترجمه محمد علی شیرازی، صفحه 123. خواهشمندم به من فرصت دهی تا نیک در این باره بیاندیشم و راهی پیدا نمایم که برای همیشه با هم زندگی کنیم. و فردا آنا کارنینا کلام او را قطع کرده و گفت: پسرم چه خواهد شد؟ نامه را مگر نخواندی؟ او مرا مجبور به ترک پسرم می کند، ولی من هرگز یارای دوری از فرزندم را نخواهم داشت. مرد گفت: ولی تو را به خدا بیندیش که ترک فرزند یا رهایی از این ننگ و رسوایی کدام یک بهتر است؟ آنا گفت: ننگ و رسوایی برای کی؟ مرد گفت: برای همه و به خصوص برای شخص تو. آنا گفت: آیا وضع مرا ننگین و مغرون بر رسوایی می دانی؟ مرد گفت: نه، آن را این گونه توصیف مکن. این گونه توصیف ها از وقتی که تو را دوست می دارم برایم هیچ قیمتی ندارد. من در دنیا جز به عشق تو به چیز دیگری اهمیت نمی دهم. من به موقعیت خود فخر و مباهات می کنم، زیرا دیگر نتوانست بگوید که برای چه به موقعیت خود می بالد. در این موقع احساس یأس و ناامیدی و افتضاح و رسوایی وی را متأثر ساخته و بنای گریستن را گذاشت. فرونسکی هم برای اولین مرتبه در زندگی خود متأثر شد، ولی نتوانست آن را دریابد. چه بر او معلوم نشد که رغبت او برای آنا کارنیناست که در پرتگاهی که سرنگون شده و نمیتواند وی را برهاند، یا برای احساس اشتباه و گناه خود میباشد که باعث یا عامل بیچارگی و بدبختی آنا کارنینا شده است. فرونسکی با صدای آهسته گفت: آیا طلاق غیر ممکن است؟ آنا کارنینا سری جنباند ولی چیزی نگفت. مرد گفت: آیا نمی شود پسرت را با خود بیاوری و شوهر را ترک گویی؟ آنا گفت: آری، این ممکن است، ولی تمام چیزها بسته به رفتار او می باشد. روز سه‌شنبه به پترزبورگ می روم و در آن روز همه چیز معلوم می شود. گفتار پنجم. صبح روز سه‌شنبه آنا کارنینا به پترزبورگ مراجعت کرد. او امید داشت که شوهر خود را در انتظار خیش بیابد، ولی همین که کالسکه‌اش دم در خانه توقف کرد او را ندید و به وی گفتند که شوهرش در اتاق خود با منشی خیش مشغول کار است. آنا کارنینا یکی از خدمه را فرستاد تا شوهرش را از آمدن او مطلع سازد. آنگاه به اتاق خواب خود رفته مشغول مرتب کردن بعضی کارهای خود گردید و منتظر آمدن شوهرش گردید. یک ساعت گذشت. کارنین به سراغ زوجه خیش نرفت. آنا به اتاق غذاخوری رفت و با صدای بلندی که شوهرش بشنود دستورهایی به خدمتکاران داد و چون دید منشی کارنین خارج شد و رفت و ممکن است کارنین هم بنا به عادت به دنبال او برود، از این رو فوری به اتاق کار شوهرش رفته با گامهای ثابتی داخل اتاق شد. کارنین لباس رسمی خود را پوشیده و پشت میز تحریر نشسته بود، با چشمان خسته مبهوتانه جلوی خود را می‌نگریست. آنا کارنینا پی برد که شوهرش درباره او فکر می‌کند. کارنین یک مرتبه متوجه شد که آنا در برابر او ایستاده است. خواست از جای برخیزد ولی لحظه‌ای مکث کرد. چهره‌اش سرخ شده از جای برخاست و دست او را در دست گرفت. در حالی که به سر و پیشانی او نگاه می کرد، سعی داشت که چشمانش با چشمان او متلاقی نگردد و گفت: من خیلی خوشوقتم که تو مراجعت کردی. آنگاه او را بر روی یکی از نیمکت ها نشاند و خودش نیز در کنارش نشست. چندین مرتبه دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی هر بار یارای تکلم پیدا نمی کرد و ساکت می ماند. آنا کارنینا آماده این ملاقات و مستعد شنیدن و دیدن تحقیر شوهرش گردیده بود، ولی همین که حالت شوهر خود را آنگونه مشاهده کرد در خود احساس شفقت کرده و بر حال او رقت نمود. حال سیرج چطور است؟ سپس بدون آن که منتظر جواب آنا بشود در تعقیب سخنان خود گفت: من اکنون می روم و امروز هم نمی توانم ناهار را در اینجا صرف کنم. من خیال داشتم به موسکو بروم. تو کار خوبی کردی که به اینجا آمدی. بار دیگر سکوت برقرار گردید. آنا متوجه گردید که شوهرش جرأت حرف زدن را ندارد. از این رو تصمیم گرفت که او سر صحبت را باز نماید. در حالی که با نگاه‌های ثابتی شوهر را می‌نگریست گفت: کارنین، گوش بده. من زن پلید و زوجه خیانتکاری هستم. اکنون آمدم تا به تو بگویم که نمیتوانم حقیقت را مکتوم بدارم. کارنین در حالی که از چشمانش آثار کینه و نفرت آشکار بود با صدای خشنی گفت: من این را میدانم، ولی آنچه را در نامه خود به تو نوشتم تکرار میکنم و آن این است که تا قضیه از مردم پوشیده مانده و نامم ننگین نشده است آن را ندیده میگیرم، ولی اگر مفتضح و رسوا شوم مجبور می‌گردم برای حفظ شرافت و آبروی خود تصمیمات مبتذی اتخاذ نمایم. آنا کارنینا که با خجلت و هراسان به او نگاه می‌کرد گفت: ولی رابطه و علاقه ما آنگونه که در سابق بوده است نخواهد بود. صدای خشن و آمرانه کارنین حس رقت و شفقت را در آنا کارنینا محو کرده تصمیم گرفت به هر قیمتی شده است تکلیف خود را معین کند. از این رو به سخنان خیش ادامه داد و گفت: من نمیتوانم زوجه تو باشم مادامی که... کارنین با خنده تمسخرآمیزی کلام او را قطع کرد و گفت: من یقین دارم این گونه زندگانی که برای خود انتخاب کرده ای قوه فهم و درایت تو را از میان برده است. آنا آهی کشیده و سرش بر روی سینه‌اش فرو افتاد. کارنین باز در تعقیب سخنان خود گفت: من سردر نمی آورم که چگونه عقل علیل تو توانسته است بین گناه و خیانت و امکان ادای وظیفه زوجیت هماهنگی ایجاد کند. آنا گفت: کارنین، با صراحت بگو از من چه می خواهی؟ کارنین گفت: نفتو می خواهم که دیگر با این مرد ملاقات نکنی و رفتارت طوری باشد که شک و شبهه تولید نکند و انظار را متوجه تو نسازد و گمان نمی کنم که این چیز زیادی باشد که از تو خواستم. در عوض از جمیع حقوق و مزایای زوجیت برخوردار خواهی بود. آنگاه از جای برخاست، همین که خواست به سوی در برود، آنا هم از جای برخاست. کارمین لحظه ای مکث کرد. آنا مجال پیدا کرد که از جلوی او بگذرد. قسمت چهارم، فصل اول. کارمین با آنا به زندگانی خود ادامه داده و در یک خانه به سر می بردند، ولی آن دو همچنان مانند دو نفر بیگانه با هم زندگی می کردند. کارمین برای اینکه کلفت‌ها و نوکرها بدگمان نشوند، هر روز زوجه خود را می دید، ولی ابدا در خانه غذا صرف نمی نمود. آنا در خانه شوهر معشوق خود را نمی پذیرفت، ولی برای ملاقات او به خارج می رفت و کارمین هم خبر داشت. این وضع برای هیچ کدام خوشایند نبود، ولی تحمل می کردند، زیرا یقین داشتند که دوام نخواهد کرد. کارمین امید داشت که آنا کارمینا بالاخره هوشیار شده و بر سر عقل خواهد آمد. آنا کارمینا هم یقین داشت، ولی نمی دانست چه وقت و به چه شکلی خاتمه خواهد یافت. فرونسکی چون می دید که آنا صبر کرده است، لذا او هم شکیبایی را اختیار کرده بود. فرونسکی در بخوهی زمستان یک هفته بسیار بدی را گذرانید، زیرا از طرف ارتش مأمور شده بود که از یک شاهزاده بیگانه که به پترزبورگ آمده بود پذیرایی نموده و همه جا همراه او باشد. ولی شبی به علت اینکه شاهزاده کمی کسالت پیدا کرده بود و نمی توانست به تماشاخانه ها یا کافه ها برود، فرونسکی زود به خانه مراجعه کرد و در آنجا دید که نامه ای از آنا کارمینا برای او آمده است. نامه را گشوده و سطور زیر را خواند. من ناخوشم و نمیتوانم بیرون بروم. بدون تو هم که تحمل زندگی برایم دشوار است. همین امشب بیا. کارمین به دفتر نخست وزیری رفته و تا ساعت 10 هم مراجعه نخواهد کرد. فرونسکی از این دعوت آنا کارمینا با وجود من شوهرش متعجب شد، ولی با وجود این تصمیم به رفتن گرفت. غذایش را صرف کرده و بر روی نیمکتی دراز کشیده به فکر فرو رفت و در همین حال خوابش گرفته وقتی بیدار شد که ساعت نزدیک 9 بود. فوری لباس و سراندام خود را مرتب کرده با کالسکه به سوی خانه کارمین رفت. فرونسکی این روزها از شدت علاقه و دلبستگی یه آنا کارمینا خسته شده و احساس میکرد که برخلاف حرارت و یا هیجان روز افزون آنا، از درجه عشق او نسبت به آنا کارمینا کاسته میشود. فرونسکی سابقا آرزو میکرد که آنا کارمینا حقیقتا او را دوست بدارد تا به سعادت حقیقی نائل گردد، اما اکنون که آنا کارمینا از ته قلب فرونسکی را دوست میداشت و به عشق سوزان او گرفتار شده بود، حس می کرد که به آن سعادتی که می خواسته نرسیده و آن روزی که در ترن آنا کارمینا را دید و با وی به پترزبورگ می رفته خیلی خوشبخت تر از این روزی که آنا کارمینا معشوقش می باشد بوده است. آن روز فرونسکی خود را بدبخت می دانست و می دید که سعادت او بسته مساعدت آینده می باشد، ولی اکنون می بیند که بهترین اوقات خوشی و سعادت او عبارت از همان روزهای گذشته بود. فرونسکی تصور میکرد که آنا کارمینا با وی مانند سابق نیست. خودش هم از هر حیث تغییر کرده، چنان که آنا کارمینا که همین چند لحظه پیش درباره آن شب نشینی و زن رقاصه صحبت میکرد، خنده زننده و مخوفی پیدا کرد. اکنون دیگر فرونسکی به آنا کارمینا آن نگاهی را که مردی بر گلی که چیده و در دستش پژمرده نموده است میافکند. آری، فرونسکی دیگر آن زیبایی و دلفریبی سابق را در آنا کارمینا نمی‌دید. فرونسکی در بخبوهی عشق خود تصور نمی‌کرد که هر وقت بخواهد بتواند عشق آنا را از قلب خود بیرون کند. ولی اکنون که عشقش به آن گرمی سابق نبوده و بلکه سرد شده و تحولی در مناسبات او با آنا کارمینا روی داده بود، احساس وجود گرهی را می‌نمود که گشایش آن برایش دشوار می‌آمد. آنا کارمینا به فرونسکی گفت: من حسد و رشکی نمی برم، ولی راستی بگو ببینم، چرا از شاهزاده خوشت نمی آید؟ فرونسکی گفت: او قابل معاشرت نیست، بلکه به عبارت بهتر حیوان قشنگ و در این حال عجیبی است که هرگاه در نمایشگاه جانوران به معرض نمایش درآیند، بیدریق جایزه اول را در نمایشگاه حیوانات به چنگ خواهد آورد. آنا گفت: پس چگونه به من گفتند که او دارای معلومات عالیه و مرد فهمیده‌ای می باشد؟ فرانسی گفت: آری، اطلاعات و معلوماتی که کسی از آن چیزی سردم نمی آورد. این آدم از آن رو پی معلومات نرفته تا اینکه معلومات را مورد تمسخر و استهزا قرار دهد. همانطوری که همه چیز دیگر را جز شهوترانی ها و عیش و نوش های خود مورد تمسخر و استهزا قرار می دهد. فرانسی در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب می گذاشت داخل گردید و ابدا متوجه تعجب دربان نشده و بعد همین که داخل شد خود را روبروی کارنی نیافت. روشنایی چراغ و چهره خسته کارنی افتاد. فرانسکی وی را مبهوت و نگران مشاهده کرد. فرانسکی از روی احترام سر خم نمود. لبان کارنین حرکت کرد ولی کلمه ای خارج نگردید. کارنین با انگشت لبه کلاه سیاه خود را لمس کرد. هر یک راه خود را گرفته و رفتند، ولی شوهر به خارج و معشوق به داخل. فرانسکی خشمناک و مغرور از راه رو گذشت. او با خود چنین می گفت: این موقعیت خوبی بود. اگر او مقاومت و یا دفاع از شرافت خود می کرد، من می توانستم کاری بکنم. ولی این ضعف و پستی مرا چون قاصبی جلوه‌گر می سازد، در حالی که من متجاوز نیستم و هرگز نمی خواهم قاصب باشم. فرانسکی صدای پای آنا را که در اتاق قدم می زد شنید. وقتی چشمان آنا کارنینا به فرانسکی افتاد، دیدگانش پر از عشق شد و فریاد برآورد: نه نه، این قابل تحمل نیست. فرانسکی گفت: عزیزم، مقصودت چیست؟ آنا گفت: مقصودم چیست؟ تو نمی دانی من چقدر عذاب و انتظار کشیدم؟ من یکی دو ساعت منتظر شدم. من تو را سرزنش نمی کنم. یقین تو به عللی تأخیر نمودی. آنگاه دستهای خود را بر روی شانه هایش افکند. با نگاه های کنجکاوانه عمیقی او را نگریست. سپس کنار او نشست و گفت: آیا او را دیدی؟ این تقصیر توست، زیرا دیر آمدی. فرانسی گفت: آره، او را دیدم، ولی چطور اینجا بود؟ مگر تو در نامت ننوشتی که در دفتر نخست وزیری خواهد بود؟ آنا گفت: او رفت ولی زود برگشت، باز برای کاری به خارج شتافت. صحبت او را کنار بگذار و از خودمان صحبت کنیم. بگو ببینم امروز چه کردی؟ امروز هم با شاهزاده بودی؟ فرانسکی گفت: آری، او کمی کسالت پیدا کرد و خدا را شکر که فردا از این شهر خواهد رفت. تو نمیدانی این چند روز از مصاحبت او تا چند روز خسته شدم. آنا گفت: چرا خسته شدی؟ مگر روز و شب را با او در گردش و عیش و نوش نبودی؟ آیا سایر مردان از زندگانی بیش از این چیز دیگری را میخواهند؟ فرانسکی در حالی که از تغییر قیافه و گرفتگی چهره آنا نگران شده بود پاسخ داد: من مدتی است که زندگی لهو و لعب را ترک گفتم و یقین بدان که این یک هفته ای را که در مصاحبت شاهزاده گذرانیدم از بدترین روزهای زندگانی من بود. آنا کارنینا با نگاه تند و شک و تردید او را نگریست و گفت: امروز لویزا به دیدن من آمد و از شب نشینی افتضاح آمیز شاهزاده برایم تعریف کرد. فرانسکی گفت: من از روی ناچاری در آن شب نشینی شرکت کردم. آنا گفت: آن زنی که در شب نشینی به حال اوریان رفتید کی بود؟ آیا او دوست شما تیریزا نبود؟ فرانسکی گفت: من به شما گفتم. آنا کارنینا با خشم کلام او را قطع کرد و گفت: ای مردان، شما چقدر خطرناک و مخوف هستید. شما چرا اینقدر کوشش دارید که بر روی زشت کاری های خود پرده بکشید؟ تو گمان میکنی من از زندگانی تو چیزی میدانم؟ هیچ چیز جز آنچه که خود تو برای من تعریف میکنی. و کسی چه میداند که تو تمام حقایق را برای من تعریف میکنی یا خلاف آن را؟ فرانسکی گفت: آنا، تو به خوبی درد و الم و غم و اندوه مرا میدانی. آیا گفته های مرا باور نداری؟ آیا من چندین بار به تو نگفتم که من هیچ چیزی را از تو پنهان نمیدارم و عواطف و احساسات خود را آنگونه که هست برای تو تشریح مینمایم؟ آنا کارنینا در حالی که سعی و کوشش داشت خود را از چنگال بدگمانی و رشک و حسادت برهاند گفت: آری، تو نمیدانی من از تنهایی خود و دوری از تو چه میکشم و چه احساساتی دارم. ولی آیا این عادت عادت همه شما مردان نمی باشد؟ آیا خود شما این غرایز حیوانی را بر همه چیز برتری نمی دهید؟ در این موقع باز چهره آنا کارنینا بر اثر ادای این کلمات به شکل زننده و مخوفی تغییر کرد. پس از لحظه ای در تعقیب سخنان خود گفت: آیا تو برای ارضای شهوت حیوانی خود به آن شب نشینی نرفتی تا رقص تریزای رقاصه را ببینی؟ فرونسکی دست آنا کارنینا را بوسید و با لطف و ملایمت تمام گفت: من خیال کردم که تو رشک و حسد را از خود دور کرده ای. آنا گفت: آه راست گفتی، من رشک و حسدی ندارم، ولی آیا تو نمیدانی که من در دوری و انتظار تو چه کشیدم؟ چقدر ناگوار و دشوار است هنگامی که از من دور هستی؟ آنا کارنینا چهره زیبای خود را برگردانید و همین که قطرات اشکی که در چشمانش حلق زده بود فرو ریخت، رو برگردانده پرسید: خوب بگو ببینم، بین تو و شوهرم چگونه گذشت و آیا او را ملاقات کردی؟ فرانسکی گفت: من دم در به او برخوردم و نزدیک بود تصادمی روی دهد. آنا گفت: بدون شک او دست خود را به سوی کلاهش برده و به تو سلام کرد. در وقتی که آنا کارنینا این کلمات را می گفت، دست خود را مانند کارنین بلند کرد و طوری تقلید نمود که فرونسکی نتوانست از تبسم خودداری کند و آنا هم از آن خنده های مخصوص خود نمود که تنین دلکشی داشت. فرونسکی گفت: راستی من از حقیقت این مرد سر در نمی آورم. او با آن که تو را از دعوت من به خانه‌اش برحضر کرد، عجیب است که مرا دید و دم نیاورده، و اگر با من دعوا و مرافعه می کرد شاید می توانستم که او را بشناسم، ولی اکنون متحیرم که او چگونه آدمی است. راستی آدم مرموز و عجیبی است، ولی من شک ندارم که او درد می کشد. آنا گفت: برعکس، او کاملا خوشحال و راضی است. من او را می شناسم و به خوبی می دانم که وی از روی تظاهر و ریاکاری به من اظهار عشق و محبت می نماید. او می فهمد ولی کاملا خونسرد و بی‌عاطفه است. اگر نه چگونه ممکن است مردی که از همه چیز با خبر است تا این درجه حاضر شود که با زن خیانتکار خود در یک خانه زندگی کند؟ او از مردانگی و انسانیت به دور است و به منزله آلت و عروسکی می باشد. اگر من به جای او بودم و زوجه ای مانند خود می داشتم، قطعه قطعه اش می کردم و یک روز هم حاضر نمی شدم با او زندگی کنم. او نمی فهمد که حقیقتاً تو شوهر من هستی، نه او. او یک مرد بیگانه و یا به منزله یک وجود زائدی در این خانه می باشد. ولی خوب است از این مقوله کمتر. آنا ناگهان از ادامه کلام خود خودداری کرد. چهرهش تغییر نمود و خشم و غضب او فرو نشست و در چشمانش آثار مهر و محبت ظاهر گردید. فرونسکی سبب این تغییر و انقلاب را نفهمید، ولی آنا کارنینا به وجود بچه‌ای که در شکمش حرکت می کرد پی برده بود. گفتار دوم. کارنین که دم در به فرونسکی برخورده بود، از خانه خارج شده یک سر به اپرا رفت و با وزرا در استقبال قیصر شرکت نمود. پس از شب نشینی به خانه مراجعت کرد و همین که داخل خانه شد، اولین کاری که کرد این بود که نگاهی بر جالباسی افکند، ولی پالتوی افسری فرونسکی را بر روی آن آویزان ندید. از پلکان بالا رفته داخل اتاق خود شده و برخلاف عادت لباس خود را از تن بیرون در نیاورد. بنای قدم زدن را گذاشت تا اینکه ساعت 3 بعد از نیمه شب شد. او از همسر خود خیلی خشمناک بود، زیرا او عهد شکنی نموده و معشوقش را در خانه پذیرفته بود و از این رو مستحق مجازات می باشد و باید وی را طلاق داده و پسر خیش را از او بگیرد. آن شب کارنین نخوابیده و از شدت خشم در جای خود می غلتید. همین که صبح شد و دانست آنا بیدار شده است، فوری لباس پوشید و با یک دنیا خشم و غضب به سوی او شتافت. آنا که تصور میکرد شوهرش را خوب شناخته است، همین که چشمش به او افتاد در جای خود خشکش زد. کارنین از شدت خشم ابرو در هم کشیده بود و لبان خود را به هم فشار میداد. از نگاه‌هایش علامات تحقیر و از صدا و حرکاتش نیز از مراسخ و خشونت بی‌سابقه‌ای دیده میشد. کارنین به خوابگاه آنا کارنینا داخل شده بود، بدون آنکه به وی بگوید صبح بخیر. او یک سر به سوی میز تحریر آنا کارنینا رفته، دست یک کلید را برداشت و قفل را باز کرده کشو را بیرون کشید. آنا فریاد برآورد: چه میخواهی؟ مرد گفت: نامه های معشوقت را. آنها اینجا نیست. آنا کارنینا پس از ادای این کلمات به سوی میز دویده و کشو را بست. این حرکت به کارنین فهماند که حتما نامه ها در کشو می باشد. از این رو با خشونت آن کارنینا را پس داده دو مرتبه کشو را جلو کشید و از داخل آن جعبه کوچکی را که می دانست آنا کاغذهای مهم خود را در آنجا می گذارد بیرون آورد. آنا خواست جعبه را از دست شوهر خود برو باید، ولی کارنین برای بار دوم او را پس داده با صدای خشنی گفت: بنشی، من باید با تو صحبت کنم. آنگاه جعبه نامه ها را در زیر بغل گرفت. آنا کارنینا مات و مبهوت ماند. کارنین گفت: مگر من به تو نگفته بودم که اجازه نداری در این خانه با معشوق خود ملاقات کنی؟ آنا کارنینا با لکنت زبان پاسخ داد: من فقط برای این با وی ملاقات کردم که... ولی نتوانست در همان دم عذری بیاورد. کارنین گفت: من مایل نیستم علل و موجباتی که زن شوهرداری را وادار می کند که با معشوق خود ملاقات کند بشنوم. آنا کارنینا دو مرتبه با صدای بریده گفت: فقط برای این با او ملاقات کردم که... دیگر آنا کارنینا نتوانست خشونت شوهر خود را تحمل کند و با خشم تمام فریاد برآورد: آیا این بی عاطفگی تو تا این پای رسیده است که حس نمی کنی که به من اهانت می کنی؟ مرد گفت: فقط ممکن است مرد یا زن شرافتمندی اهانت شود، اما اگر به دزدی گفته شود دزد، ابدا به او اهانتی نشده و بلکه این حقیقت گفته شده است. آنا گفت: من هرگز این گونه خشونت و سنگدلی را قبلا از تو ندیده بودم. مرد گفت: آیا این خشونت و سنگدلی است که مردی بزن خود کمال آزادی را بدهد و خانه خود را پناهگاه شرافتمندانه ای سازد و آن زن نابکار چنین مکان مقدسی را هم به خیانت خیش آلوده سازد؟ آنا کارنینا فریاد برآورد: این عمل تو نه تنها بدتر از خشونت و سنگدلی است، بلکه پستی و بی‌غیرتی است. آنا کارنینا پس از ادای این کلمه خواست برود، ولی کارنین با صدای آمرانه ای گفت: نرو. آنگاه بازوی او را محکم گرفت به طوری که جای فشار انگشتانش در بدن آنا باقی ماند. چه گفتی؟ پستی و بی‌غیرتی؟ بی‌غیرتی و پستی آن است که زنی شوهر و پسر خود را به خاطر معشوقی ترک گوید ولی چند باز از نان همان شوهر بخورد. آنا کارنینا لحظاتی چند با سرفکندگی و ارتعاش نتوانست آنچه را که روز گذشته درباره توفیلی بودن وجود کارنین در خانه گفته بود تکرار کند و در همان حالی که سکوت اختیار کرده بود و تأمل می نمود به کارنین حق داده و گفته شوهرش را تصدیق کرد. سپس با صدای ضعیفی گفت: تو نمی توانی مرا، حال مرا بدتر از آنچه که خود می دانم تصویر و توصیف نمایی. میخواهم بدانم که چرا این چیزها را به من میگویی؟ مرد گفت: چرا این چیزها را به تو میگویم؟ برای اینکه بدانی پیمان شکنی نموده و شرافت خانه مرا حفظ نکردی. من احتیاطات و تدابیر لازم را برای جلوگیری زیاده روی های تو و معشوقت با سرعتی که تصور آن را نخواهید کرد اتخاذ خواهم نمود. آنا کارنینا زیر لب گفت: آری، باید این کار را بکنی. مرد گفت: آری، باید جلوی شهوترانی های حیوانی شما گرفته شود. و آنا گفت: کارنین، دور از مردانگی است که به زن درمانده ای این همه اهانت کنی. مرد گفت: تو زن خودخواهی هستی که تنها در بند خود نیستی و ابدا به آلام و ناراحتی های مردی که شوهر تو می باشد اهمیت نمی دهی. آری، تو به منزله زن پلیدی هستی که نزدیک از زندگانی مرا از هم پاشیده و دنیا را در نظرم تیره و تار سازی. آنا کارنینا برای نخستین بار در زندگی خود احساس شفقت و ترحم نسبت به شوهر خود کرده و اظهار پشیمانی نمود. سپس سر به زیر افکنده آهسته زیر لب گفت: افسوس که دیگر نمیتوانم سرنوشت خود را تغییر بدهم. ولی کارنین کلمات آهسته او را نشنیده در تعقیب کلام خود گفت: من آمدم تا به تو بگویم که فردا به سوی مسکو حرکت خواهم کرد و ابدا به این خانه مراجعت نخواهم نمود. به وکیل خود اختیار می‌دهم که طلاق تو را از محکمه بخواهد و پسرم را نیز به خانه خواهر خیش خواهم فرستاد. آن کامینا در حالی که خیره و اندوهناک به چهره او می‌نگریست گفت: آیا تو می‌خواهی با دور کردن پسرم از من انتقام بگیری؟ تو که او را دوست نمی‌داری، همان بهتر که او را نزد من بگذاری. مرد گفت: راست است که من بر اثر رنجش و تنفر از تو به او مهر و محبت بسزایی نمی نمایم، ولی در این حال وی را بیش از این نزد تو نخواهم گذاشت. برای همیشه خدا نگهدار. آنگاه به سوی در رفت تا از آن خارج شود، ولی آنا کارمینا به دنبال او دویده فریاد برآورد: کارمین، پسرم رو برای من گذار. من درخواست بخشش و گذشت نمی کنم، ولی از تو می خواهم که اندکی رحم داشته باشی. نه تو و نه قانون نمی تواند فرزندم رو از من بگیرد. مرد گفت: سیرج بدون مادر باشد بهتر از آن است که تو مادر او باشی. آنا گفت: کارمین، این کار را مکن، زیرا آن جز انتقام چیز دیگری نیست. شاید من گناهکار باشم، ولی هرچه باشد مادرم. اگر چه تو حق داشته باشی از من خود انتقام بگیری، ولی حق نداری قلب مادری را بشکنی.
کارمین گفت: کلمات تو پوچ و بی نتیجه است. سزاوار بود پیش از آن که نام من و فرزندت را با خیانت خود بیالایی، عاقبت کار را می سنجیدی.
شما این دفعه بخش 9 آنا کارینا رو شنیدید که در هفته قبل البته این پخش شد و من در سایت قرار داده بودم، ولی چون از رادیو پخش نشده بود دو مرتبه پخشش کردم. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک آگهی جلب میکنم. در مورد مانیکور پدیکور هست. مریم نیلز، آدرس هست ونتار شراسه 560-846 زوریخ. شماره تلفن هست 076-682-4343 076-682-4343 که برای الان پاییز هم یک آنگبوت هست و مانیکور نرمال هست 20 فرانک با لاک 25 فرانک، بعد با اوفاژه لاک 35 فرانک. پدیکور هم به اضافه ماساژ نرمال پدیکور 30 فرانک با لاک 35 فرانک، بعد با ژلاک و رنگ 45 فرانک. برای ژل ناخن و بدون رنگ و با رنگ 59 فرانک، برای پر کردنش 40 فرانک و دور کردنش 25 فرانک. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گروه مهرگیاه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
گل های من بکن دل عاشقان دهد دفعه سود. نوای درد دل دل دادگام و من شور رو شور بسوزد از شهر بشر یک سر خون شد سر نماند آخر زین حیوان رسد نیر زدی جهان بدی که بحر دل دل شکنی برون کنی پیروهنی بزنی.
Yes, sir.